ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فردوس که میشنوید. کنگره آمریکا بر سر بسته کمکی 13 میلیارد دلاری برای رسیدگی به بحران اوکراین توافق کرد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روسیه را از میزبانی رقابت‌های فوتبال محروم کرد. و سپاه پاسداران کشته شدن دو افسر خود در حمله منتسب به اسرائیل در سوریه را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. کنگره آمریکا روز چهارشنبه بر سر بسته کمکی 13 میلیارد دلاری به اوکراین و متحدان اروپایی توافق کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ابتدا 10 میلیارد دلار برای کمک‌های نظامی بشردوستانه و اقتصادی درخواست کرده بود، اما این رقم روز دوشنبه در پی حمایت یکپارچه دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه 12 و سپس به 13.6 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. در همین حال رویترز گزارش داده که کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره بر سر پاسخ به حمله نظامی روسیه به اوکراین به لهستان و رومانی سفر می‌کند. بنابر این گزارش، خانم هریس از روز پنجشنبه با رهبران این دو کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. در خبر دیگر، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رسماً روسیه را از میزبانی رقابت‌های فوتبال محروم کرد. تحریم فیفا علیه روسیه در حالی است که کشورهای لهستان، سوئد و چک که در مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی 2022 قطر با روسیه هم گروه هستند، اعلام کردند که حاضر نیستند در این مسابقات مقابل تیم ملی روسیه به میدان بروند. پیش از این اتحادیه فوتبال اروپا هم روز جمعه ورزشگاه سن پترزبورگ را از فینال لیگ قهرمانان اروپا که در تاریخ 28 ماه می محروم کرد و میزبانی این مسابقات را به ورزشگاه دو فرانس پاریس ارائه داد. و اما رهبران عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دلیل نگرانی از افزایش قیمت نفت در بحبه‌های جنگ در اوکراین تماس با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را رد کردند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته که خودداری آنها از برقراری تماس با بایدن از آن رو رخ داده که ایالات متحده و متحدانش به دنبال مهار افزایش قیمت انرژی های ناشی از حمله روسیه به اوکراین هستند. روابط عربستان و آمریکا پس از به قدرت رسیدن جو بایدن به دلیل سیاست‌های او در قبال منطقه خاورمیانه رو به سردی گذاشته است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، را جویا شدم.
واقعیت این هستش که تحولاتی بین روابط واشنگتن و ریاض از یک سو و واشنگتن و ابوظبی از طرف دیگه رخ داده. آقای بایدن پیش از این که به ریاست جمهوری برگزیده بشه مواضع صریحی گرفته بود در مورد جنگ یمن و اون رو خانمانسوز و بیفایده دانسته بود. گفته بود اگه من به قدرت برسم مخالفت با این جنگ خواهم کرد و وقتی به قدرت رسید مخالفت کرد، تا جایی که فروش سلاح به این دو کشورین عربستان و امارات رو منع کرد. اما در خصوص عربستان وضعیت وخیم‌تر هم بود. او خیلی مواضع صریحی علیه شخص محمد بن سلمان گرفته بود، تا جایی که وقتی که تماس گرفت با دولت عربستان با پدر او یعنی سلمان، به ملک سلمان صحبت کردش، در حالی که وقتی تماس گرفت با امارات با ولیعهد محمد بن زاید صحبت کرد. معنیش این بودش که او با محمد بن سلمان رو در ماجرای قتل قاشقچی مقصر میدونه و از افزون بر اینها CIA رو دستور دادش که اون گزارش‌های محرمانه‌ای که دریافته بودن که بن سلمان در قاشقچی مقصر بوده رو افشا کنه. ما هر این شرایط در حال روابط بین واشنگتن و ریاض به ویژه بسیار سرد هستش، حالا که به دلیل بحران اوکراین قیمت‌ها بالا رفته و میخوان تحریم نفتی و گازی بکنن روسیه رو، باید یک جانشینی داشته باشن. اون جانشین در وهله اول عربستان هستش که میتونه مازاد تولید داشته باشه، ولی در شرایطی که عربستان دلخور هست سه شرط گذاشته. شرط اول گفته که اصلا برای محمد بن سلمان مسئولیت قضایی وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی در آمریکا پرونده در مورد قاشقچی پیگیری نشود. نکته دوم گفته که آمریکا با جنگ یمن حمایت بکنه. سومم گفتن که به آمریکا فروش تسلیحات رو آغاز بکنه.
آیا این سه شرط رو با توجه به شرایطی که الان برای قیمت حامل‌های انرژی در سطح جهان اصلا به وجود اومده و می‌دونیم که برای ایالات متحده هم خیلی مهم هست مسئله قیمت نفت، به نظر شما در نهایت قبول خواهد کرد؟ چرا که مثلا ما می‌بینیم که یک هیئت هم ایالات متحده به کاراکاس فرستاده، به ونزوئلا فرستاده.
بله، این هم یکی از عجایب دنیاست. می‌دونید که آمریکا در قطع رابطه با کاراکاس هستش و آقای مادورو رو به عنوان رئیس جمهور مشروع نمی‌شناسه. آمریکا میگه که آقای گوایدو رئیس جمهور مشروع هستش و به همین دلیل هم تحریم‌هایی بر کاراکاس گذاشته. در شرایطی که این چنین هست، شما دیدید که در هفته اول جنگ اوکراین آقای پوتین تماس گرفت با کاراکاس، با همین آقای مادورو صحبت کرده بود، چون میدونستش که کاراکاس چون تحریم ازش هست، اگه تحریم‌ها برداشته بشه نفتش میتونه وارد بازار بشه و آمریکا دستش باز میشه برای اینکه تحریم نفت و گاز روسیه رو به اجرا بگذاره. در این شرایطی در قطع رابطه است آمریکا با کاراکاس، هیئت بلندپایه فرستاده که دلجویی بکنه و اجازه بده که کاراکاس نفت خودش رو. همین وضعیت در مورد ایران هم وجود داره، در حالی که ایران و آمریکا در قطع رابطه هستن، پرونده احیای برجام هم در جریان هست، آمریکا مایل هستش که ایران نفت و گاز خودش رو بتونه به بازار تزریق بکنه تا بازار رو اشباع کنن و بتونن روسیه رو از سهم بازار نفت و گاز محروم کنن.
آقای علیزاده، بر صورت برخی منتقدان دولت فعلی دموکرات در آمریکا همین موارد واکنش سرد کشورهای مثل عربستان و امارات و حتی گلمندی‌های اسرائیل رو به نوعی سیاست منفعل دولت آمریکا در خاورمیانه تفسیر می‌کنند، اما گروهی دیگه این مسئله رو میگن که فاصله گرفتن آمریکا از این مناقشات خاورمیانه هست و تمرکز بر روسیه و چین. شما نظرتون چه هست؟
ولی نه، واقعیت همین هستش، به خاطر اینکه آمریکا میدونه دشمن اصلیه که قیام کرده برخواسته همون اژدهای سرخ هستش، منظورم چین هست. البته از خرس روسی که اشاره ایش به فرهنگ روس‌ها هم نگران هستش، نمونهش هم همین جنگ اوکراین. آمریکا درست تشخیص داده بود که مسئله اصلی که او و متحدینش رو تهدید میکنه در وهله اول چین، در وهله دوم روسیه است. روسیه هم جنگ بزرگی رو دامن زده، از این جهت هستش که خودش رو از منطقه خاورمیانه بیرون کشیدش. نمونهش هم افغانستان دیدید که خودش رو بیرون کشیده و دیگر منازعات خاورمیانه هم سعی میکنه دخالت نکنه تا دستش باز باشه برای مقابله کردن با چین و روسیه.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در لندن بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
با درود به همه رادیو فردایی های عزیز، به ویژه اونایی که رادیو فردا رو گوش میدن. یه خبری منتشر کرده بودین در سایت رادیو فردا که سفیر روسیه در تهران گفته بود که مردم ایران باید به رادیو فردا گوش ندهن. از موقعی که این خبر رو خوندم 3-4 ساعت میگذره و تا حالا 6 نفر از اعضای فامیل و رفقا رو راضی کردم که اپلیکیشن رو نصب کنن و به رادیو فردا گوش بدن. با سپاس از همگی.
درود بر شما، شما کارتون خیلی عالیه و این نشون میده و صدای داخل ایران هستید. سپاس از اینکه کنار مردم ایران هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه کشته شدن دو افسر خود در حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه را تایید کرد. سپاه پاسداران نام این دو افسر کشته شده را احسان کربلایی پور و مرتضی سعید نژاد با درجه سرهنگی اعلام کرد. پیشتر رسانه‌های ایران دو کشته را مدافعان حرم توصیف کرده بودند، اما سپاه میگوید دو سرهنگ پاسدار در حمله هوایی بامداد دوشنبه در حومه دمشق کشته شدند. رسانه‌های اسرائیل و خاورمیانه بامداد روز 16 اسفند خبر دادند که تازه‌ترین حمله موشکی اسرائیل به سوریه نقاط متعددی در اطراف دمشق را هدف قرار داده است. و وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه شماره رسمی جانباختگان کرونا را 138433 نفر و شماره مبتلایان را بیش از 7,100,000 نفر اعلام کرد. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، 173 بیمار هم روز در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و بیش از 5000 بیمار تازه هم شناسایی شدند. در حال حاضر 148 شهرستان در ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. و اما کاغذ و خاطره عنوان تازه ترین تابلوی نقاشی علیرضا، هنرمند ساکن آلمان است که در آن صدها اسکناس از کشورهای گوناگون دنیا به ارزش تقریبی 5000 یورو به چشم می‌خورد. علیرضا درویش، هنرمند ساکن آلمان. بیشتر بشنویم در همین زمینه از شهرام میریان.
علیرضا درویش، دانش آموخته رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 53 سال دارد، 27 سال است به آلمان مهاجرت و تاکنون ده ها نمایشگاه در اروپا و آمریکا برگزار کرده. آقای درویش 20 سالی است که نگاه خود را متوجه کاغذ کرده و تاکنون زیر عنوان کاغذ و خاطره آثار فراوانی خلق کرده که یکی از تازه ترین آنها تابلوی 2x2 متری است که در آن صدها اسکناس دیده می شود. این هنرمند پیش از این هم سلسله کارهایی به نمایش گذاشته بود که بحث محوریشان بر کتاب و تمر دور می زد. علیرضا درویش در گفتگو با رادیو فردا درباره طرح و پروژه کاغذ و خاطره اینطور گفته:
تابلوهایی و آثاری من به وجود آوردم با متریال های مختلفی که جنسیت کاغذ درشون وجود داره، یه هویت تاریخی هم با خودش به همراه میاره. مثلا من با تمر تابلوهای بزرگی رو کار کردم با ابعاد 2 متر که این هزاران تمر از تمام دنیا جمع آوری شده با این متریال ها ترکیب میکنم. من به عنوان یک نقاش و حضور اون متریال در کار به عنوان یک اطلاعات میشه یه حافظه تاریخی. تمر خیلی راحت از زندگی فیزیکی خودش هست شد و ما امروز استفادهش نمی کنیم. تابلو اخیری که من کار کردم پیپر مموری، یعنی کاغذ و حافظه، از همون مجموعه هست که با صدها اسکناسی که من از نقاط مختلف دنیا جمع آوری کردم، خریداری کردم، تهیه کردم یا عزیزانی حتی به من هدیه دادن چون میدونستم من برای این همچین پروژه احتیاج دارم، کار شد و تقریبا میتونم بگم مثلا این چیزی در حدود 5000 یورو فقط توی تن این تابلو اسکناس به ثبت رسید. ولی موضوع اصلی که من بهش اشاره دارم اینه که همه اونها رو به عنوان اسکناس میبینن، من اونها رو به عنوان کاغذ میبینم. کاغذایی که ممکنه 10 سال دیگه اصلا وجود نداشته باشه، یعنی 10 سال دیگه ما شاهد این خواهیم بود که ممکنه تو جیب هیچ کسی اسکناس نیست و این ماتریال در صورت یک جنسی تاریخی مطابق با یک نگاه استتیک، با یک نگاه زیباشناسانه درشون داره. تابلوها معمولا تو ابعاد بزرگن، تو ابعاد 2x2 مترن. ما تو زبان و ادبیات اصطلاحی داریم میگیم که دنیای ادبیات، دنیای هنر، دنیای فرهنگ، دنیای فلسفه. من این اصطلاح دنیا رو که تو زبان به وجود میاد رو فکر کردم خب چرا این جهان ها رو من بازسازی نکنم از طریق همین ماتریال ها و همین کاغذ ها. یعنی هر کدوم این تابلو بازسازی کوچکی از جهان خود اون ماتریال هستن. مثلا اگر اسکناس هست و اقتصاد هست، یا اگر در مورد کمیونیکیشن و روابط انسانی هست و هر کدوم اینها، این کاغذ ها و این ماتریال ها و اون نگاه بصری که من بهش دارم رو تو آثارم سعی کردم انتقال بدم. در واقع تمام اندوه سازی برای اون نیست، ولی نسبت بهش هوشیاریه به نظر من. من همین موضوع رو در مورد کتابم کار کردم. موضوع در خطری هست که وجود داره، ما امروز میبینیم.
علیرضا درویش، طراح و نقاش ساکن آلمان، در ادامه این گفتگو یادآور شده کاغذ با پیشینه بیش از 2000 ساله اندیشه ها و سرگذشت انسان را ثبت کرده و به آیندگان انتقال داده، ولی کاغذ در دنیای امروز دیجیتال کم کم دارد جایگاه اصلی خود را از دست می دهد. تازه ترین تابلوی بزرگ آقای درویش که در آن صدها اسکناس به چشم می خورد در یک نمایشگاه گروهی با شرکت 16 نقاش آلمانی در غرب آلمان به تماشا گذاشته شد. علیرضا درویش ضمن طراحی و نقاشی دستی هم در فیلم سازی و ساخت انیمیشن دارد و در این راستا تاکنون جوایزی هم دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو از وبسایت رادیو فردا یا صفحه تلگرام رادیو فردا، کانال تلگرامی رادیو فردا میتونید دنبال کنید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.